دوستان به زودی بقیه این افسانه تاریخی زیبا رو برای شما تعریف خواهم کرد. درود به نقالان، خادمان بینام و نشان شاهان. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
راه شب
لبه بچه ماهی رو با غلاب خونی نکن، ماهی گیر ماهی گیر، عشق این بچه ماهی توی آب آنا پیداست، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست، بذار تا بچه گیر و بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه، وقتی میشه بزرگتر، ماهی گیر ماهی گیر. بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست، خوابیدن آفتاب و رو کولکاش نیستنه، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره، ماهی گیر ماهی گیر. بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست، خوابیدن آفتاب و رو کولکاش نیستنه، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره، ماهی گیر ماهی گیر. دستاتو بالا و پایین نکن، لب بچه ماهی رو با غلاب خونی نکن، ماهی ماهی عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست، بذار تا بچه گیر و بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه، وقتی میشه بزرگتر، ماهی گیر ماهی گیر، ماهی گیر ماهی گیر، ماهی گیر.
خانه دوست کجاست؟
به نام او که عطای قبل از دعا و اجابت پیش از درخواست کار اوست. یا کریم سلام. ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان، در گوش جانم میرسد طبل رحیل از آسمان. این بانک ها از پیش و پس بانگ رحیل است و جرس، هر لحظه ای نفس و نفس سر میکشد در لامکان. زین شمع های سرنگون، زین پرده های نیلگون، خلقی عجب آید برون تا غیب ها گردد عیان. زین چرخ دولابی تو را آمد گران خوابی تو را، زین چرخ دولابی تو را آمد گران خوابی تو را. فریاد از این عمر سبک، زنهار از این خواب گران. ای دل سوی دلدار شو، ای یار سوی یار شو، ای پاسبان بیدار شو، خفته نشاید پاسبان. هر سوی شمع و مشعله، هر سوی بانگ و مشغله، کمشب جهان حامله زاید جهان جاودان. تو گل بودی و دل شدی، جاهل بودی عاقل شدی، آن کو کشیدت این چنین، آن سو کشاند کهکشان. تخمه دغل می کاشتی، افسوس ها می داشتی، حق را عدم پنداشتی، اکنون ببین ای غلطپان. تخمه دغل می کاشتی، افسوس ها می داشتی، حق را عدم پنداشتی، اکنون ببین ای غلطپان. در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، با کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشم چون گلستان. پس خش به من زان سر بود و از عالم دیگر بود، این سو جهان آن سو جهان، بنشست من بر آستان. این سو جهان آن سو جهان، بنشست من بر آستان. خب گفتند که این رو من روایتی خوندم از شرق دور که درباره حضرت احمد صلوات الله علیه هم گفتند شبیهش رو، و اصلا مهم نیست که این او اولین کار انجام داده یا او ایشان، معنی مهمه. در برابر حق، حتی در قرآن ببینید وقتی که در جنگ احد اتفاقی میفته و میگن که حضرت محمد شهید شدن، بعضی از دست از جنگ بشن و خداوند عطاب میاد که آقا مگه دین محمده؟ دین خداست، محمد شاید نمیره، دینش هم باید نمیره. به شخص، به کس، در برابر حق، در برابر خدا، خدا بالاتر از هر چیز و هر کسه و اوست که یکی و یگانه است. به خاطر همین میگم که باید حق رو دریافت کرد و در مثل مناقشه نیاورد. میگن که یک عارفی بوده در شرق دور و او زندگیشو میکرد، یه مادری پسرش رو میاره که این خیلی شیر نمیخوره، یه نصیحتی بهش بکن نخوره. این در اون ور میکنه، عارف میگه که برو هفته بعد بیا. خلاصه هفته بعد میاد و به مادر میگه ببین، شاید حرفی که من میزنم این چیزی نباشه که تو میخوای، اما حقه، حقیقته. پسرم من عارفم میگه. من شیرینی خیلی دوست دارم، شیرینی هم خیلی میخورم. تو این هفته گفتم که نخورم تو رو نصیحت کنم، نتونست واقعیتش. تو هم بخور. میگن حقیقت رهاننده است، به سر از اون موقع دیگه افراد در شیرینی خوردن نکرد. و در مورد حضرت احمد البته خود میگه رطب خورده، من رطب چرا کند و نمیگه، اصلا نصیحت نمی کنم. و روز دیگر خب که رطب نخورده بود میگه که آره زیاد خوردن رطب هم خوب نیست. ببینید درباره خلف وعده من چی بگم. از اون چراغ راهنمایی که مثلا میزنه 180 تا یا 30 تا یا 80 تا هر چقدر و بعد وامیسته یه دفعه روی عدد بگیر شما که حالا به نظر کمترین چیزه، تا خودرویی که قراره به یه زمانی تحویل ما بشه و نمیشه بگیر، که خودرو که چه ارز کنم انگار خودروه، حالا دیگه نقد در صنعت خودرو مجازه دیگه. و تا به هر حال تمام اون چیزهایی که حالا میدانید و بقول سعدی چنان جفتد و دانی، اما ماجرا سر مثلا اینه که خب به هر حال من نمیتونم برم سمت شمال و جنوب رو راشو ببندم بعد بگم که همه باید دوستان جنوب رفتن خیلی خوبه همه بری جنوب، این که امکانش نیست و موعظه به عمله. وقتی که من مثلا به عنوان مثال فضای مجازی که مثلا به عنوان 8 مگاپیکسل مگابیت بر ثانیه ببخشید میدم، باید 8 مگا باشه دیگه، این اگه نباشه خب دروغ و خلف وعده است. ببینید من با هیچ کدوم کاری ندارم. ببینید به قول معروف میگن که مشک آن است که خود بگوید نه آن که عطار بگوید دیگه. ببینید یا به قول شاعر دین اگر مرا ز غم رها نمی کند چه می کند، بنده گر ز پای بسته با نمی کند چه می کند. ببینید مهم چیزی باید مستی بیاره، شراب و می باید مستی بیاره، وگرنه اگه ما مست نشیم که حالا بگیم این بهترین شراب یا بگیم بهترین مشک. من با خودم کار دارم، واقعیت من آدم خوشوعده‌ای نیستم و بهتره در این مورد هیچ حرفی نزنم. خداحافظ.
سپاسگزارم از رضا آقا شریفیان که قصد صادقانه گفت من آدم خوشبعده‌ای نیستم. سعی کنیم که در زندگی همه به وعده هامون عمل کنیم. امیدوارم که اگر امیدی دارید به ثمر بشینه، دیر یا زود بدون سوخت سوز بهش برسید. بعد از شما خداحافظی کنیم. من از شما خداحافظی نمی کنم تا ساعت 6 بامداد در خدمت مصطفی واله هستم با شعری از حراب و رضایتی. از شما خداحافظی میکنم. تو دیوانه نیستی، اما چیزهایی هست که باید یاد بگیری. اینکه توی خواب راه نروی، توی راه به کسی که دوستش داشته ای بر نخوری و توی کسی که دوستش داشته ای دنبال چیزهایی که گم کرده ای نگردی. شبتون بخیر، پایان هفته خوب داشته باشید.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدایی که همه تندرستی ها به فرمان اوست و همه نیکویی ها زیر پیمان اوست. درود بر شما شنوندگان رادیو ایران. وقتتون بخیر باشه. با برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران در کنار شما هستیم. شما شنوندگان عزیز رادیو ایران رو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر. موضوع برنامه امروزمون شکل‌گیری مطبوعات در ایران و نقش آن در پدید آمدن انقلاب مشروطه است. آقای دکتر و شنوندگان عزیز، همونطوری که میدونید انقلاب مشروطه نه تنها باعث ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی شد، بلکه به همراه خودش یک سری مفاهیم و اصطلاحات گسترده‌ای رو راجع به سیاست و اجتماع و حقوق فردی و اجتماعی وارد ادبیات سیاسی اجتماعی حقوقی کشورمون کرد. یکی از مفاهیم انقلاب مشروطه مفهوم آزادی بود که در دوره انقلاب مشروطه مورد توجه مطبوعات کشور ما قرار میگیره. حالا اولین سوال من میخواد این باشه که تاریخچه تأسیس روزنامه در ایران از چه زمانی بود؟ چه روزنامه‌هایی چاپ شد؟ اولین روزنامه‌ها چه روزنامه‌هایی بودند و چرا اصلاً کشور ما شروع کرد به چاپ و تأسیس جایی به نام روزنامه و مطبوعات؟
پدید آمدن روزنامه و به طور کلی نشریات و مطبوعات در ایران در راستای همون دگرگونی‌هایی هست که از دارالسلطنه تبریز عباس میرزا به نوعی شروع کرد و اون روند ورود مظاهر جدید تمدنی به ایران و ورود مظاهر مدرنیته به ایران هست
که لزومش احساس شد.
بله، اولین روزنامه هم در زمان پسر عباس میرزا که محمد شاه قاجار باشه، پدر ناصرالدین شاه، توی این مقطع اولین روزنامه به نوعی تب میشه که ترجمه تحت لفظی نیوزپیپر انگلیسی.
اسم روزنامه
کاغذ اخبار.
و کی چاپ میکنه این روزنامه رو برای اولین بار؟
میرزا صالح شیرازی که در واقع از اون کسانی هستش، خود میرزا صالح از اون کسانی هستش که میره فرنگ.
بله.
اونجا انگلستان میره، با مظاهر جدید تمدنی آشنا میشه و جز و همون گروه هایی هست، همون محصلینی هستش که عباس میرزا اینها رو به خارج از کشور
و کشورهای خارج
فرستادن که در واقع اونجا با مظاهر جدید تمدنی غرب آشنا بشن. این اولین روزنامه ایران.
پس اولین روزنامه کشور ما در دوره محمد شاه قاجار به نام کاغذ اخبار که توسط میرزا صالح شیرازی چاپ میشه. اما روزنامه های بعدی چه عناوینی دارن و روزنامه هایی که قبل از مشروط چاپ میشه چه نام هایی دارن؟
روزنامه های بعدی دیگه وارد دوران ناصری میشیم که تعدادشون هم کم نیست، روزنامه هایی که به زیور طبع آراسته میشه و خیلی از اولین ها در این دوره هست که چاپ میشه، مثل اولین روزنامه مصور. اما اگر بخوایم عناوین این روزنامه ها رو نام ببریم،
بله،
روزنامه معروف وقایع اتفاقیه که به کوشش میرزا تقی‌خان امیرکبیر ما این روزنامه رو میشناسیم، روزنامه به اصطلاح معروفی هست. این روزنامه‌ای هست که بعد از کاغذ اخبار چاپ میشه، یکی از اولین روزنامه‌هایی که متعلق به اقلیت‌ها هست،
اقلیت‌های مذهبی،
بله، به زبان کلدانی توسط مبلغین مذهبی امریکایی در ارومیه چاپ میشه که معنی اون شعاع روشناییه. اسمش یه مقدار اسم سختی است، اسم به نوعی آشوری کلدانیه عنوان این روزنامه.
بله،
میرسیم جلوتر به روزنامه در واقع دولت علیه ایران. این روزنامه خیلی روزنامه مهمیه.
در چه دوره چاپ میشه؟
در دوره ناصریه، در دوره ناصرنشاه. عموی کمال الملک میرزا ابوالحسن خان غفاری صنیع الملک کسی هستش که تصویر سازی این روزنامه رو بر عهده داره و طبع این روزنامه رو بر عهده داره و اولین روزنامه مصور ایرانه.
یعنی اولین روزنامه تصویردار کشور ما روزنامه دولت علیه ایرانه که توسط صنیع الملک،
بله،
یا عموی کمال الملک معروف،
بله، خاندان مشهور غفاری، بله، که غفاری. کمال الملک هم از این خاندان هست که،
بله،
میدونیم خیلی در واقع بزرگانی در عرصه هنر در این خانواده پدید اومدن. خب این روزنامه که زیور طب آراسته میشه بخش‌های مختلفی هم داشته. البته خود روزنامه کاغذ اخبارم که دو صفحه بوده اونم دو بخش داشته، یه بخشش بوده اخبار شرقیه، یه بخشش بوده اخبار غربیه.
آقای دکتر، همه میتونستن روزنامه بخرن و در اختیارشون قرار بگیره در اون دوره؟
همه اصلا سواد نداشتن که بخواستن در واقع این روزنامه بخرن و روزنامه داشته باشن.
بله،
سطح سواد جامعه بسیار بسیار پایین و کم بوده، یا افراد بسیار کمی میتونستن در واقع مخاطب این روزنامه ها باشن و روزنامه اون سطح گسترده‌ای چاپ نمی‌شده.
پس روزنامه های قبل از مشروطه بیشتر در اختیار چه افرادی و در واقع چه طبقاتی از جامعه ازش استفاده میکردن؟
شکی درش نیست این مخاطبین این مطبوعات و مخاطبین این روزنامه ها کسانی هستن که حداقلش اینه که بتونن بخونن. و خب چه کسانی میتونن بخونن؟ قاعدتا اشراف و نجبا و شاهزادگان هستن.
بله،
و اینها هستن که میتونن امکان تحصیل دارن، حالا چه در مکتب خونه های قدیم و چه در مدارس جدیدی که داره تأسیس میشه تو همین دوره، مدرسه رشدیه و یا مثلا مدرسه دارالفنون.
بله،
خب تعداد خیلی تعداد کمی هست.
البته در کنار این
عمومیت نداره،
طبقات طبقه روحانیت و علما رو هم فراموش
نکنیم که بله عرض کردم وقتی به مکتب خونه ها اشاره کردم، مقصود من، مقصود و مراد من تحصیلات قدیم هم بود.
بله،
یعنی اونها هم، بله، اینها هم میتونستن در واقع خواندن و نوشتن رو بهش تسلط داشتن و میتونستن مخاطب مطبوعات باشن.
بله،
کما اینکه خودشون هم در واقع قلم میزدن و صاحب قلم بودن.
عناوین دیگه ای هم داریم؟
تعداد روزنامه ها تعداد بسیار زیادی هستند. تعداد روزنامه هایی که در دوران ناصری تاب میشن، روزنامه ملتی هست و ما یه روزنامه دیگری در این دوره داریم به نام روزنامه دانش.
بله،
این اولین به نوعی به زعم استاد بزرگوار و قاجارپژوه آقای جمشید کیانفر اولین روزنامه دانشگاهی ایران، این رو باید در نظر بگیریم،
به نام
روزنامه دانش،
دانش
که توسط دارالفنون این تاب می شده. یعنی این روزنامه اون نتایج و دستاوردهای به نوعی علمی کشور که در دارالفنون بهش می رسیدن و یه باستا و یک آینه علمی از دستاوردهای خود دارالفنون بوده.
دوستان عزیز، شما رادیو ایران برنامه سری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر، موضوع برنامه امروزمون شکل‌گیری مطبوعات در ایران هست که شما اشاره کردید به تاریخچه تأسیس روزنامه در ایران در دوران قبل از مشروطه. اما قسمت دوم این برنامه و در واقع قسمت دوم موضوع برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران این هست که نقش مطبوعات در پدید آمدن انقلاب مشروطه چه بود و چه روزنامه‌هایی در جریان مشروطه و بعد از اون به زیور تب آراسته شدند و چاپ شدند. برای ما در این مورد صحبت کنیم.
اول من به این نکته اشاره بکنم که بنیان همین انقلاب مشروطه، حالا ما تقسیم بندی کردیم روزنامه‌هایی که در دوران مشروطه تب میشن و روزنامه‌های قبل از اون، اما خب بنیانش در همون دوران قبل از مشروطه ریخته میشه، چون میدونیم که دفعتن و یه دفعی انقلاب ها پدید نمیان. پس همون روزنامه ها در تنویر افکار، در آگاه سازی حداقل اون نخبگان جامعه، اینها نقش داشتن و به خصوص کسانی که میرفتن و با مظاهر جدید تمدنی غرب
آشنا میشدن.
به تدریج دارالفنون هم که تأسیس می شود، خب فارغ التحصیلان دارالفنون هم وارد جامعه می شن.
بله.
کسانی هم که بعضن از اشراف و شاهزادگان هستن، اینها میرن فرنگ تحصیل می کنن، بر می گردن. اینها ذهنشون درگیر یک نکته می شه و اونم اینه که در غرب یه تحولاتی صورت گرفته که حالا میبایستی یک سری تغییرات هم در این راستا در ایران هم صورت بگیره،
که این تغییرات شامل آزادی‌های فردی، اجتماعی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و مظاهر جدید تمدن بود.
همینطوره. بعد روزنامه‌هایی در این مقطع پدید میاد که در این روزنامه‌ها ما میبینیم که اون فلاسفه و متفکرین غربی تفکراتشون در این روزنامه ها بازتاب داره. روزنامه های پرشمار دوران مشروطه رو دارم عرض می کنم.
به عنوان مثال اگر بخواید نام ببرین.
به عنوان مثال ما انواع و اقسام روزنامه ها رو داریم. یکیش مثلا عروت الوثقی خود سید جمال هست.
با چه موضوع و محوریتی؟
اون چیزی که پس ذهن سید بوده بیشتر اتحاد اسلام هست، ولی خب یک اندیشه اصلاحگری هم ایشون داشته.
بله.
و به نوعی خط داده به بسیاری دیگر از منور الفکرهایی که در این دوره هستن، ولو اینکه اون آدم ها با ایشون چندان همفکر نبوده باشن.
و روزنامه بعدی؟
روزنامه قانون میرزا ملکم خان. این روزنامه میشه گفت یکی از بنیانهای به اصطلاح مشروطیت هست، یعنی یکی از اون روزنامه های اصلی هستش که در دوران مشروطه تب میشه و میرزا ملکم خان ناظم الدوله میاد و افکار خودش رو در اونجا منعکس میکنه.
بله.
خیلی مقالات، اگر که این روزنامه رو شماره های مختلفش که در قالب کتاب هم چاپ شده و شنوندگان عزیز هم میتونن مراجعه بکنن به مجموعه روزنامه قانون، میبینن که اونجا مثلا ما یه بازتابی از تفکرات ژان ژاک روسو رو درش میبینیم،
چون خود میرزا ملکم خان جزء سیاستمداران و نویسنده ها و روزنامه نویسای دوره قاجاری که جزء اندیشمندان زمانی
بود. بله، خودش دیپلمات بوده در
نویسنده پرکاری هم بوده.
بله، در دستگاه میرزا حسین خان سپهسالار بوده و بارها به کرات و مرات غرب رفته بوده و کاملا با اندیشه‌های سیاسی و فلسفی غرب به نوعی آشنا بوده و یک سری مظاهر تمدنی جدید غرب غربی رو هم میخواد بیاد در ایران اجرا بکنه که دیگه باهاش آشنا هستیم.
از این روزنامه، یعنی روزنامه قانون، هم در دوره مشروطه در اول قصدش به نوعی مبارزه با شاه و صدر اعظمش اگر اشتباه نکنم امین السلطان باید باشه.
مبارزه، حالا وقتی به
حالا شاید بعداً مسیرش عوض
بشه. واژه مبارزه رو به کار میبریم، حالا نه به اون معنای انقلابی کلمه، ولی بله اینها در جهت این حرکت میکردن که اون منویات فکری خودشون رو در جامعه بیان و گسترش بدن. اما یه روزنامه رادیکال رو من میخوام نام ببرم در بله. این دوره و اون هم روزنامه مساواته.
بله.
روزنامه مساوات، محمد رضا مساوات، مشهور هست در این دوره، دوران مشروطه.